أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث نواهی بشیم، مطلبی راجع به واجب موقت مونده عرض کنم. ما برای صورت رابعه مثال زدیم که اگر مولا در خطاب مطلقی بفرماید که تجب الصلاة، و در خطاب مقید بفرماید اذا قدرت فصل فی الوقت، در اینجا برخلاف اون چه که در کفایه هست و مرحوم آقای خویی هم فرموده اند، برای کسی که قادر بود در وقت نماز بخواند و عمدن نخوان تا وقت گذشت، نمی توانیم دو وجوب استفاده کنیم. یک وجوب نماز در وقت چون قادر بر او بود، و یک وجوب طبیعت نماز چون این شخص داخل بود در خطاب مقید که اذا قدرت فصل فی الوقت، از وجوب صلات فی الوقت در حق او ثابت بود، و ما از خطاب تجب الصلات طبیعی وجوب نماز را فهمیدیم، نه دو وجوب نماز را، چون خطاب تجب الصلات بیش از یک وجوب صلات را اثبات نمی کند. چطور ما در حق این شخص که قادر بود بر نماز در وقت و نماز در وقت بر او واجب شد، بخواهیم یک وجوب دیگری هم از خطاب تجب الصلاة استفاده کنیم؟ مگر بازگشتش به صورت ثانیه باشد که اون بحث دیگری است. فرض این است که اذا قدرت فصل فی الوقت ظهورش در تقیید خطاب تجب الصلاة است، نه در بیان یک واجب مستقل. اما به نظر میرسه که مثال ها فرق میکنه. برخی از خطاب های مقید یا دلیل های مقید، ولو دلیل لبی ممکن هست، در مورد اونها فرمایش صاحب کفایه و مرحوم آقایی قابل قبول باشه. ما از دلیل لبی شروع کنیم و بحث رو هم فعلا ببریم به غیر وقت. یک خطاب مطلقی میگوید تجب الصلاة، اجماع داریم بر این که قادره بر رعایت استقرار مثلا در نماز، باید رعایت استقرار بکند، و اگر ابتداء وقت هم قادر نبود در وسط وقت قادر بود، باید صبر کند در همون زمانی که قادر بر رعایت استقرار هست نماز بخواند. اجماع داشتیم بر این مطلب، اجماع داشتیم بر شرطیت استقرار در حال قدرت، و این که در اضطرار غیر مستوعب به عدم استقرار، مثل این که اول وقت مشکل مکان دارد و نمیتواند رعایت استقلال بکند، استقرار و طمأنینه بکند، اجماع داشتیم که باید صبر کند و اون زمانی که اضطرارش برطرف شد و متمکن شد از رعایت استقرار، اون وقت نماز بخواند. خب این شخص متمکن از استقرار بود ولی نماز نخواند. عاجز شد از استقرار و دیگر تا آخر وقت قادر بر رعایت استقرار نیست. فقها فرمودن که اطلاق متعلق در تجب الصلاة میگوید این آقا باید در آخر وقت نماز بدون رعایت استقرار بخواند. با این که اجماع داریم بر شرطیت استقرار در حال قدرت و اجماع هم داریم که در اضطرار غیر مستوعب، یعنی در اضطرار اول وقت، به ترک استقرار بدار جایز نیست، باید صبر کند، زمانی که اضطرارش برطرف شد اون وقت نماز بخواند با حال استقرار. اما این شخص قادر بر استقرار بود ولی نماز نخواند و عصیان کرده است، این اجماع کشف میکند که او مکلف بود به نماز با رعایت استقرار، ولی عرفاً مانعی ندارد که ما از خطاب تجب الصلاة در آخر وقت بقاء وجوب نماز را در حق این مکلف بفهمیم، که طبعاً بقاء وجوب نماز در حق این مکلف منحصر از فردش به نماز لا به شرط از استقرار. انصافاً این عرفیست. اگر ما باشیم خطاب تجب الصلاة و از طرف دیگر اجماع و تسالم باشد که رعایت استقرار در نماز برای قادر شرط است، چون اجماع و تسالم دلیل لبی است، قدر متعقنش شرطیت استقرار در حال قدرت است، و اجماع و تسالم هم داشته باشیم که شخصی که ابتداء وقت قادر نبود بر رعایت استقرار ولی در اثناء وقت قادر میشد، باید صبر کند و نمازش را در حال استقرار بخواند، نه اینکه مخیر است بین اینکه الان نماز بخواند بدون استقرار در حال استقرار، یا آخر وقت نماز بخواند با استقرار، که می شود یک تکلیف وحدانی به جامع بین صلات بدون استقرار در حال استقرار و بین صلات با استقرار. نخیر، اجماع داشته باشیم که این کسی که اضطرار غیر مستوعب دارد باید صبر کند، اضطرارش برطرف بشود در اثناء وقت و نماز را با حال استقرار بخواند. یعنی اجماع داریم که این شخص یک تکلیفی دارد به خاطر قدرت بر صرف الوجود نماز با استقرار، یک تکلیفی دارد به خصوص نماز مستقرن، ولی این تکلیف را امتثال نکرد، آخر وقت شد، عاجز شد از استقرار و این عجزش دیگر تا آخر وقت میماند. اطلاق تجب الصلاة اقتضا می کند بقای وجوب را عرفن، بقای وجوب نماز را عرفن در مورد این مکلف. لازمه بقای وجوب در آخر وقت در حق این مکلف تعدد وجوب است. این منافات با این ندارد که ما از تجب الصلات طبیعی وجوب نماز را بر هر مکلفی استفاده می کردیم، اما لازمه اطلاق بقای وجوب نماز در حق این مکلف این است که وجوب در حق او متعدد باشد. یک وجوب رفته باشد روی صلات مع الاستقرار به خاطر اینکه بر صرف الوجود آن قدرت داشت، و وجوب دیگری رفته باشد به طبیعت صلات. این محذوری نداره، به این خلاف ظاهر عرفی نیست. این بیان را در جایی که اجماع داشته باشیم بر شرطیت وقت و این که مهما امکن نباید مکلف تخلف کند از رعایت وقت، اینجا هم این بیان را می شود تکرار کرد. تجب الصلاة على كل مكلف، اجماع داریم، مثلا تجب الصلاة الزلزلة على كل مكلف كان في بلد الزلزال، اجماع داریم بر این که مثلا یک ساعت اول زلزله کسی که قادر بر نماز آیات است نماز آیات بخواند. اجماع دلیل لبی است. خب وقتی اجماع دلیل لبی است، ما البته اجماع میگوید شما باید در این یک ساعت چون قادر هستید نماز آیات بخوانید، ولی اگر نخواندید ظهور ندارد این دلیل اجماع بر این که کل مفاد تجب و صلات الآیات لمن کان فی بلد الزلزال را مقید کند که تجب و صلات الآیات فی ساعت الاولا للقادر علی الصلات. نخیر، تمام مدلول آن را مقید نمی کند، بلکه تجب و صلات اقتضا می کند بعد از ساعت اول، ولو قادر بود این مکلف نماز زلزله بخواند ولی نخواند. اونی که نمی توانست بخواند که هیچ، اصلا دلیل شرطیت وقت چون اجماع بود شامل او نمی شد. اونی هم که می توانست بخواند ولو اجماع داشتیم باید در اون وقت نماز بخواند، اما این اجماع لسان ندارد که تمام مدلول تجب الصلات را تقیید بزند به ساعت اولا، و لذا اطلاق تجب الصلات الآیات الا من شاهد از زلزال که اقتضا می کند وجوب موسع را، اطلاقش اقتضا می کند این وجوب نماز آیات باقی باشد در حق این مکلف، و لازمه بقای عرفی این وجوب نماز آیات در حق این مکلف که در ساعت اول زلزله قادر بود بر نماز آیات ولی نخوان، تعدد وجوب است. ولی ما قبول داریم مفاد تجب و صلات الآیات لمن شاهد از زلزال تعدد وجوب نیست، ولذا این که ما دیروز وفاقا للبحوث عرض میکردیم که مفاد خطاب مطلق که وجوب واحد است، بله مفاد خطاب مطلق طبیعی وجوب است نه دو وجوب، ولیکن لازم بقای این طبیعی وجوب نماز آیات بعد از ساعت اول به ذم اون اجماع بر این که قادر بر نماز آیات در ساعت اول زلزله باید در اون ساعت نماز بخواند تعدد وجوب است. و این
مقید شد و ساقط شد،
نه خیر، طبیعی وجوب مقید نشد، بلکه این مقدار مقید طبیعی وجود به جمیع مراتبش مقید نشد. ببینید دقیقا مثل همون بحث شرطیت استقرار، چجور در اجماع بر شرطیت استقرار عند القدره ولو مجمعین میگفتن آقا اگر اول وقت قادری بر رعایت استقرار نباید تأخیر بیندازی نماز را، به اون آخر وقت عاجز میشوی از رعایت استقرار. این را از کلمات مجمعین استفاده کردیم، حرفی نیست، اما اجماع دلیل لبیس لسان ندارد، نمیخواهد کل مدلول تجب الصلات را بکند تجب الصلات و مع رعایت الاستقرار فی حق القادر عرا صرف وجود الاستقرار، تا بعد بگوید این مکلف قادر بر صرف وجود استقرار بود، پس وجوب نماز در حق او وجوب نماز با رعایت استقرار بود، اسیان کردین وجوب را، پس صلات و لات از کتب حال اگر نباشد دلیلی بر این که آخر وقت نماز بدون استقرار بر او واجب است نخواهیم داشت. نه، دلیل دلیل لبی است، یا گاهی دلیل لفظی است، دلیل لفظی مجمل است. الامتا قدرت علی الاستقرار فراء الاستقرار فی الصلات، الامتا قدرت. خب این یک لسان لسانی نیست که مثل تجب صلات و مع الاستقرار علی القادر نیست که بعد بگیم این خطاب مکلفین را دو قسم کرد، یکی است که قادرن بر استقرار به نحو صرف الوجود استقرار، قادر بر آن هستند که این آقا قادر است بر صرف الوجود استقرار، وجوب نماز در حق این وجوب صلات مع الاستقرار است. نخیر، گفت علامتا قدر المکلف على الاستقرار فلیصل مستقرن. خب اما اطلاق وجوب صلات نسبت به بعد از عجز از استقرار مقید نمی کند، طبیعی وجوب هست. طبیعی وجوب که بود لازمش اینه که نماز بدون استقرار واجب بشود و این لازمش تعدد وجوب هست.
این قدرت بر استقرار داره، خب موضوع این تکلیف موضوعه عملا منحل شد به دو تا کتاب دیگه، با این مقید لفظی مجمل
اگر
منحل شد به دو تا کتاب.
اگر اون مثالی که ما دیروز می زدیم که سل اذا قدرت فسل فلوقت، اون مثال باشه انصافا عرض دیروز ما که موافق است با فرمایش بوس کاملا عرفی است که مفاد تجب الصلات طبیعی وجوب صلات است نه وجوب متعدد، و طبیعی وجوب صلات بر این مکلفی که قادر است بر صرف الوجود نماز در وقت این است که وجوب نماز در قوم مشروط است به وقت. دیگر ما دلیلی فرض این است که این عرفن قادر هست
آخر وقتی که تا حالا قدرت داشته همدن انجام نده و باید دیگه قادر
ظاهر ازا قدر تفصل فلوقت اینه که به این آقا میگن تو قادر بودی، تو تکلیفت نماز در وقت بود. این بعید نیست که بعد از انقضاء وقت بگن ما نسبت به تو کشف کردیم مراد جدی مولا را، اما یه وقتی نه، دلیل اجماع است یا لسان دلیل که الا متا قدرت الا ای زمان قدرت فصل مثلا مرائی لهذا الشرط، فصل مرائی للاستقرار، مثلا فصل مرائی للوقت. این و این نیست که مدعای صاحب کفایه و آقای خویی درست باشه که بعد از این که ما دیگه عاجز شدیم از رعایت و الامتا قدرت ان تسلی فی الوقت فسلی فی الوقت، خب دیگه گذشت زمانش، بعد از اون اطلاق تجب الصلات میگه بر تو وجوب طبیعی وجوب نماز ثابت است و لازمه این اطلاق با توجه به اون دلیلی گفت که هنگامی که قادر بر نماز در وقتی واجب است نماز در وقت تعدد وجوب میشه، نه اینکه مفاد تجب الصلات بشه وجوب متعدد تا اشکال دیروز ما که شبیه اشکال بحوث بود که مفاد تجب الصلات وجوب متعدد نیست وجوب واحد است پیش بیاید. این نکته ایست که مناسب بود عرض کنیم. طبعا کشف میکنه که در مقام ثبوت دو تا وجوب داریم دیگه. طبعا کشف میکنه در مقام ثبوت دو تا وجوب داریم، یک وجوب نسبت به این قادر، نسبت به این قادر بر صرف الوجوده مثلا نماز با استقرار دو وجوب داریم، یکی وجوبه ولی مشکل ندارد از اول وقت باشد، مهم نیست از اول وقت، ما بالاخره ما دو وجوب در حق این مکلف داریم.
در زمانی که من قادر بر استقرارم اگه بدون استقرار نماز بخونم باید یه هم رو امتصار کرده باشم.
بله؟
اون موقع که قادر بر استقرارم اگر بدون استقرار نماز بخونم یه هم رو امتصار کرده
باشم. بس در اینه، حالا این وجوب نماز که هست به قول شما بعد از وقت بیاد یا از ابتدای وقت بیاد این مهم نیست، مهم اینه که ما نیاز نداریم در وجوب قضا به امر جدید، مهم اینه که ما در وجوب قضا دیگه نیاز به امر جدید نداریم. اگر یک خطابی بود تجب الصلاة و یک خطابی بود که مجمل بود یا دلیل لبی بود یا دلیل اصلی مجمل بود که میگم یا دلیل ظاهر در این بود که علامتا قدرتا فصل فی الوقت، این بعید نیست که فرمایش صاحب کفایه و آیخویی در اینجا درست باشه که بعد از این که ما نماز در وقت نخوندیم و عاجز بودیم نیاز نداریم در وجوب قضا و امر جدید، همون تجب الصلاة اثبات میکنه بقاء وجوب را بعد از خروج وقت، این بعید نیست. حالا ما استظهارمون در اذا قدر تفصل فی الوقت با استظهار از علامت ها قدر تفصل فی الوقت فرق میکنه. اذا قدر تفصل فی الوقت ما بعید نمیدونیم که ظاهرش این باشه که مکلف رو دو صنف میکنه، قادر بر نماز در وقت، مراد از تجب الصلاة در حق او وجوب صلاة فی الوقت است و دیگه نمیشه در حق او به تجب الصلاة تمسک کرد بگیم بعد از خروج وقت، بعد از خروج وقت وجوب نماز در حق او باقی باشد، این مشکل هست استفادهش. اما در جای دلیل اجماعه یا لسانهایی که متعارف نیست، مثل این مثالی که علامت ها قدر تفصل فلوه مهما قدر تفصل فلوه، این مهمای زمان تا مهمای تا اون لحظه ای که میتوانی، تا اون زمانی که میتوانی نماز در وقت بخوان، این و این نیست که فرمایش صاحب کفایه با آقای خوبی در اون بود درست باشه.
خب
عرض میکنم این خطاب مقید گاهی اجماع دلیله، اجماع که لسان نداره تعدد مطلوب رو بفهمونه، به ذم اون اطلاق تجب الصلاة ما تعدد مطلوب را میفهمیم. و این با هم در انتهای بحث عرض کنم، تمام این بحث در جایی است که ظهور نداشته باشد خطاب مقید به وقت در ارشاد به شرطیت، ارشاد به شرطیت وقت اگر بود ظاهر خطاب این خارج از بحث است. یکی میگه تجب الصلاة، یکی میگه صل فی الوقت، اصلا این خیلی از موارد مفادش عرفاً ارشاد به شرطیت وقته، کنا گفته لا صلاة الا فی الوقت، این اصلا از محل نزاع خارج است. محل نزاع جاییست که مفاد این خطاب مقید به وقت خطاب وجوب نفسی باشد و ظهور نداشته باشد در این که حاکم است بر دلیل امر به مرکب. خب حالا اجازه بفرمایید، بحث واقع میشه در نواهی راجع به این که مراد از کلمه نهی یا صیغه نهی چیه. اختلاف هست بین بزرگان. مشهور بین اصولیین تا زمان صاحب کفایه این بوده و خود صاحب کفایه هم همین نظر رو قائله که ماده نه یعنی انها، یعنی اصل و ترک، انها کم ان زفن یعنی اصل و من کم ترک از زفن، لا تفعل یعنی اصل و من ترک الفعل. بعد از صاحب کفایه مشهور بین متأخرین شد مفاد کلمه نهی و صیغه نهی زجر من الفعل، باز داشتن. ایرادهایی به قول مشهور گرفته شده ایراد اول ایرادی است که قدما ذکر می‌کردن که ترک که ازلی است در اختیار مکلف نیست و لذا برخی می‌گفتن مفاد نهی طلب کف و نفس است که فعل اختیاری مکلف است، که این اونقدر ضعیف است که جوابش روشن هست. متعلق نهی ترک فعل است در زمان لاحق بر نهی، ترک فعل در زمان لاحق بر نهی در اختیار مکلف است. ایراد دوم ایرادی است که مرحوم ایروانی ذکر کرده، فرموده که مولا که طلب میکنه ترک را، یعنی اراده میکند شما ترک کنید و یا طلب می کند ترک را تا در شما اراده ترک حاصل بشود، این معقول نیست چون اراده به عدم تعلق نمی گیره. ترک امر عدمی است، اراده به او تعلق نمی گیره. خب این هم که درست نیست، برای اینکه ترک موضوع یک امور عرفی و عقلایی هست و اراده به آن تعلق میگیره، چه به معنای حب بگیریم اراده رو چه به معنای عزم بگیریم، این محذوری ندارد. بل وجدان انسان نه اینکه اراده نمی کند فعل را، اراده می کند عدم الفعل را، یعنی متحیر نیست. انسان متحیر هم اراده نکرده از فعل را، اما شخصی که مرید ترک است اراده عدم الفعل دارد. این یک امر وجدانی است، مگر بناست اراده مؤثر باشد در متعلقش به این معنا که علت و معلول هم باشد. اراده می کند ترک کند، نتیجهش منترک شدن فعل است، از باب انتفاع معلول به انتفاع علت آن. ایراد سوم ایراد امامه، فرمودن عدم بطلان محض، وهم محض، مصلحت قائم نیست به عدم. وقتی مصلحت قائم نبود به عدم، شوق به او تعلق نمیگیره، اراده به او تعلق نمیگیره. این ایرادم شبیه ایراد محقق ایروانی است. اولا مصالح اعتباریه و اجتماعیه میتونه به ترک تعلق بگیره، ترک معمم نسبت به پوشیدن لباسهای فاخر، ماشینهای فاخر، این موجب میشه مردم رغبت به دین پیدا کنن و لذا مصلحت در همین ترک لبس ملابس فاخره یا رکوب سیارات فاخره هست.
این عدم مضاف هست، مضاف حضی از وجود داره.
حالا این که عدم مضاف حضی از وجود داره کلام شعری یا لا محسنه نه
امام هم قبول شده، خود امام هم میگه
شعری، چون عدم وهم محضه، به صرف مضاف شدن که حضی از وجود پیدا نمی کنه، تمیز مفهومی پیدا میکنه. یعنی عدم بیاض غیر از عدم استواد در مفهوم. بله، حالا واقعشون هم عدم البیاض واقعش غیر واقع عدم استواده، ولی حظ از وجود ندارن هیچ کدام. ایراد چهارم، ایراد مرحوم آقای خوبیه، فرموده که آقا عدلیه میگن احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده در متعلقات، نه ناشی میشه از مفسده در فعل. نه اینکه مصلحت در ترک، اگر مصلحت در ترک بود که میشد واجب ترک مثلا فلان چیز، یجب و ترک و کذا، چون مصلحت در ترک بود. این که نهی میکنن از فعل، این ناشی از مفسده در فعل. طلبه یعنی امر به ترک، امر به ترک باید ناشی باشه از مصلحت در ترک، در حالی که در مورد نهی، نهی ناشی از مفسده در فعل. پس نباید بگیم مطلوب در نواهی ترک فعل است. خب این فرمایش که نیاز به این طول و تفصیل نداشت، این که نهی عادتا ناشی میشه از مبغوضیت فعل، این که مبتنی بر مذهب عدلیه نیست، یه امر واضحیه. منتها بحث در اینه که آیا مستعمل فیه انهاکم طلب ترک است؟ ولو در مواردی که انهاکم میگن و مستعمل فی طلب ترک است، ناشیست این نهی از مفسده در فعل، این که مهم نیست. بحث در این نیست که منشأ نهی مفسده در فعل هست. خب بله، منشأ نهی مبغوضیت فعل یا مفسده در فعله، منتها مستعمل فیه انهاکم طلب ترکه، این که منافات نداره که این طلب ترک ناشی باشه از مفسده در فعل. مفسده در بعضی از افعال باعث میشه مولا طلب کنه ترکش را. البته اینو بدونید، چون یک اشتباهی در بحوث کردن، آیه خویی فقط میخواد با این بیان قول مشهور رو بزنه که نهی طلب ترک نیست، نه اینکه بگه نهی زجر من الفعل است که قول بعد از صاحب کفایه رو تقویت کنه. نه، آقای خویی نه نهی رو طلب و ترک میدونه، نه انشاء زجر من الفعل میدونه، بلکه یک معنای سومی میکنه که خواهیم گفت. و ایشان با این بیان میخواد بگه که نه طلب ترک نیست، اما چرا زجر من الفعل نیست خواهد گفت، توضیح خواهد داد. دلیل پنجم بر رد نظر مشهور، ایراد پنجم بر رد نظر بر نظر مشهور، ایراد بحوثه. بحوث گفتن که حالا این در خصوص صیغه نهی گفتند، چون این استدلال در صیغه نهی جا داره، فرمودن که لا تسله این صیغه نهی که میگید مستعمل است در طلب ترک. خب مادش استعمال شده در ترک یا هیئتش؟ لا تسله، اون صلات که ماده هست در این لا تسله، او استعمال شده در ترک و صلات که این واضح البطلانه. و اصلا معنا نداره که صلات رو استعمال کنن در ترک و صلات یا فانی ببینن در ترک و صلات. عناوین فانی دیده میشن در وجودات نه در اعدام. میگه آتش فانی دیده میشه در وجود آتش نه در عدم آتش. دروغ فانی دیده میشه در وجود دروغ نه در عدم دروغ. نماز هم همینه، نماز فانی دیده میشه در نماز نه در ترک نماز. پس میخواهید بگید که از هیئت لا تسله طلب ترک رو فهمیدیم؟ این غیر از این که عرفیت نداره، خلاف وضع هیئت که وضعیت برای معنای حرفی نسبی است. ترک معنای اسمیه نه معنای حرفی نسبی. خود ترک یک مفهوم اسمی است، نیاز داره به یک طرف، نیاز داره که طرف نسبت بشه، طرف معنای حرفی بشه. خود ترک رو میخواید گنجانید در معنای حرفی؟ ترک یک مفهوم اسمی است که طرف معنای حرفی قرار میگیره. اترک، اترک الکذب، ترک الکذب معنای اسمی است، طرف نسبت بعثیه قرار گرفته. و چجور میشه که این ترک در لا تسله داخل در خود معنای هیئت بشه؟ برفرضم داخل در معنای هیئت نهی بکنید ترک را، باید دو مرتبه یک نسبتی بین ترک و بین صلات برقرار کنید. هیئت نهی دلالت کرد بر ترک، یک چیزی دیگه باید باشه دلالت کنه بر نسبت این ترک به صلات، دلالت کنه بر اضافه این ترک به صلات در لا تسله. در حالی که ما دو تا دال نداریم، یکی دال بر خود ترک، یک دال حرفی بر خود ترک، یک دال حرفی بر نسبت و اضافه ترک به نماز. این ایرادها هم به نظر ما درست نیست. آه چه محصوری داره صیغه نهی وضع بشه بر انشاء طلب ترک فعل؟ مثل صیغه نفی. آقا صیغه نفی مگه وضع نشده بر نفی اتحاد موضوع و محمول؟ لیس زیدون بقائمن، زیدون یا لم یقم زیدون، مگه اداه استفهام وضع نشده برای انشاء استفهام؟ مگه لفظ لابن هیئتش وضع نشده برای بایع اللبن؟ مگه تامر هیئتش وضع نشده برای بایع التمر؟ حالا هیئت نهی هم وضع بشه برای معنای حرفی طلب و ترک، یعنی معنای اندماجی طلب و ترک، چه محضوری داره؟ یعنی وضع شده صیغه نهی برای ایجاد انشاء طلب و ترک، نه برای مفهوم اسمی طلب و ترک. یا یعنی میگه طلب و ترک، یا یعنی میخوای انشاء کنی معنای حرفی را که معنای اندماجی طلب و ترکه. این اشکال نداره که اینقدر در لغت این چیزا هست. قشر تو او یعنی چی؟ یعنی سلب تو قشره، یعنی پوستش رو کندم، خب بگو قشر توهو مادهش وست شده برای سلب القشر، قشر توهو که مادهش قشره، هیئتش وست شده برای سلب القشر. خب هیئت قشر توهو مفهوم اسمی سلب از کجا ازش در اومد؟ همین اشکال های آیستد اینجا میاد. اشکی توهو یعنی ازل تو شکواه، یعنی ازل تو شکواه. خب در شرح شافعی ابن حاجب نگاه کنید، این اشکال نداره. و لذا فرض لغت معنای حرفی یعنی فرقش با معنای اسمی اینه که معنای حرفی معنای اندماجی هست، معنای مندمج و مجمل هست و لزومی نداره نسبت باشه، لزومی نداره معنای حرفی نسبت باشه. هل زیدون قائم دلالت میکنه بر انشاء استفهام، نفت دلالت میکنه بر اخبار از عدم، نهی هم دلالت کنه بر انشاء طلب و ترک، این محظوری نداره. اما قول دوم، قول مرحوم آقای بروجردیه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.